أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. توفیق است به حمد الله محضر مبارک برادران و خواهران بزرگوار. آیات نورانی سوره فتح را بازگو میکنیم. آیه که الان تلاوت شد آیه شماره 27 که انشاءالله خدمت عزیزان بازگو میشود. در پایان عرایض نوبت پیشین اشاره کردیم که پیامبر مکرم اسلام در سال ششم به هجرت پس از ورود به مدینه رویا و خوابی رو دیدن که مضمون این رویای صادقه و خواب پیامبر همین بود که اشاره می شود در اینجا. رسول مکرم در عالم رویا و خواب دیدند که با یاران خودشون وارد مکه شدند و در حین طوافند، در حین حرکت در فضای مبارک مسجد الحرام. برای پیامبر این دستور رویای صادقه بود و پیامی بود، یه فرمانی از سوی خداوند و بشارتی. البته در این جهت توضیح داده شد خدمت دوستان عزیز که انبیاء الهی بخش از فرامین خودشون رو در خواب دریافت می کردند. موسی دارد، نوح دارد، ابراهیم دارد، همه این بزرگان می بینید که اینها خواب و بیداری نیست برای اینها. اینها همون گونه که نبی مکرم می فرمود تنام و عینای ولا ینام و قلبی، چشمهای من بسته میشه اما قلب من خواب ندارد، من همیشه بیدارم. این بزرگان در حالتی هستند که غفلت خواب در روح اینها وجود نداره، لذا روحشون پیام دارد، پیام میگیرد. و خوب البته انسان اگر به توانمندی هایی از روح دست پیدا کند، این بشارت های الهی برای او هم میآید. به نوعی رؤیای صادق از بشارات الهی برای مؤمنین است که جانها و روحهای پرورده و آماده این نکات رو میگیرند از سوی خداوند. توضیحی هم دادیم در این جهت در تقسیمات. البته زمان رؤیای صادق طبق اون چه در متون روایی خودمون داریم و در مباحث دینیمون از ثلثین شب به بعد است، یعنی یک سوم پایانی شب بحث رویای صادق است. اگر بر غیر طهارت هم انسان باشد، سربسته عرض می کنم، اگر بر غیر طهارت هم باشد رویای صادق نمی آید، وجود ندارد. موضوع هم نسبت به آینده است، نه به وضعیت فعلی و گذشته انسان. یه نگاهی است، افقی است خداوند پیش رو در آینده باز می کند. و مطمئنم خیلی از دوستان و عزیزان این تجربه رو دارید، یعنی خداوند از این روزی ها هم بر شما مرحمت فرموده است و دیده اید خیلی از چیزها و نکات زندگی رو در این رویاهای الهی. دیدم بالاخره گفت می شود پرده چشمم پرکاهی گاهی، می شود پرده چشمم پرکاهی گاهی، دیدم هر دو جهان را به نگاهی گاهی. این عنایات می شود برای اهل ایمان و این رویای صادق هم از الطاف خفیه ربانی است و تربیت انسان. فرمود لقد صدق الله رسوله الرؤیا بالحق، خداوند مصدق کرد، تصدیق کرد این رویای پیامبر را به حق. حقیقتاً پیامبر مکرم اسلام بر اساس این رویا آمدند وارد سرزمین مکه شدند تا توضیحات رو در طی روزهای پیشین مکرر گفتیم، اما توفیق ورود به مسجد الحرام دست نداد. با مصالحه این که نبی مکرم اسلام داشتن بازگشتن، برگشتن به سوی مدینه. این سال برای خیلی از یارانشون بسا موند، چطور شد؟ این رؤیای پیامبر محقق نشد و حال اینکه خداوند فرموده بود میانهای راه بازگشت به مدینه این آیات نازل شد که محقق کرد. نگران نباشید، گمان نکنید نشده است، نشده است. حالا چطور شده است؟ امسال که آمدید زمینه فراهم شد با این معاهده و صلح‌نامه‌ای که انعقاد یافت. بنابر اون شد که سال هفتم، یعنی سال بعد، بزرگان مکه و اهل مکه 3 روز مکه رو تخلیه کنند، مکه رو خالی کنند، در اختیار پیامبر و یارانشون بگذارند. و همین شد. سال بعد پیامبر با جمع بسیاری از یارانشون اومدند و اولین عمرشون رو به نبی مکرم اسلام به جا آوردند بعد از هجرتشون، که نام این بود عمرت القضاء. چرا؟ چون قضاء عمره سال قبل بود. عمرت القضاء به زیبایی شکوهمندی چه کرد پیامبر اون سال در مکه، و مردم مکه مبهوت. این سال هفتم، فتح مکه سال 8 تموم شد. یعنی با این عمره ابتداهن وقتی پیامبر اومد وارد شهر مکه شد با یارانش، دل مردم مکه رو فتح کرد. سال بعد اومد خونه های اینها رو فتح کرد. همون جمله‌ای که ابو سفیان میگفت که این مرد هاشمی ابتداهن خانه دل رو فتح میکند بعد خانه گل را. همون کار انجام شد. با اون عمرت القضا دیگه زمینه برای فتح الفتوح، برای فتح مبین و به عنایت الهی گشایش مکه دست داد و فراهم شد. هنگامی هم که پیامبر این خواب و رویای خودشون رو گفتن، زمان تعیین نشد که کی خواهد بود، و این خودش یه آزمونی هم بود در این حال به وعده الهی برای مؤمنان. مهم بود این. فرمود محقق کرد خدا رویای رسولش را به حق. که چه بود این رویا؟ آن که لتدخلن المسجد الحرام، قطعا مؤکدا وارد مسجد الحرام خواهید شد. اما در این حال ان شاء الله خیلی زیباست، لتدخلن. دوستان که اهل ادبن، لام مفتوح بر سر فعل مضارع، نون تاکید ثقیله هم در انتهاش، میشه یه تاکید اول یه تاکید آخر. قطعا وارد میشید، بعد میفهمد ان شاء الله، اگر مشیت خدا باشد. اگه قطعیه چرا انشاءالله؟ این چطور میشه با هم این دوتا جمع میشه؟ خوشحال از این بالاتر و جدیتر شما دیدید که جمع میشه، چه برسد به اینجا. و اون این که صدها آیه قرآن وعده خلود و جاودانگی به اهل ایمان در فضای نعمت الهی و فضای قدس الهی و بهشت رو مطرح میکند. آبد میفهمد اینها اهل بهشت میرن، در بهشت ماندگارند الا ان یشاءالله، مگر مشیت خدا چیز دیگری باشد. و خداوند که خودش مشیت رو ابراز کرده و اعلام کرده که قطعیت دارند اینا، جاودانگی و خلود دارند. پس این الله ان شاء الله چیه؟ الا ما شاء الله چیه؟ یه بحث بسیار مهم می داریم که این خیلی مهمه. حالا انتقال این بحث با زبان ساده یه مقداری دشواری ها داره خدمت دوستان عزیز. در منطق توحیدی و موحدانه تمام امور مجرای مشیت خداوندی است، تمام مجرای مشیت الهی است. یعنی اگر شما میخواهید چون خدا میخواهد، اگر شما اراده دارید چون خداوند مرید است. اگر خدا اراده نمیکرد که ما اراده داشته باشیم، ما اراده نداشتیم. اگر مشیت خداوند به مشیت ما تعلق نمی گرفت، ما مشیت نداشتیم. اگر خدا نمی خواست که بشر موجودی مختار باشد، ما مختار بودیم؟ نه. پس مشیت ما و اراده ما مربوط و منوط به مشیت و اراده الهی است. البته الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار از جهت فلسفی. اینی که مشیت ما مرتبط و متصل به مشیت و اراده الهی میشه، علیکم السلام، موجب جبر نمیشه، مفهوم جبر نداره. اصلا در مبانی فلسفی و عقلانی اثبات شده این قضیه. یعنی به نوع این مشیت ما در طول مشیت حضرت باری تعالی قرار میگیرد، نه در عرض مشیت ذات حق. اما در نگاه عمیق مبهدانه میبینیم. پس بنابراین به بیانی باید گفت که حالا یک کمی هم مثل این چون توهم ذهنی نیاره، اما از باب تنظیر نداره بالاخره ما همه شیران و نشیر علم، حملمان از باد باشد دم بدم. این روی این پرچم رستم، نقش روی پرچمش یه اژدها سبزی بود، نوعا رسم بود بزرگان رو علم و پرچمشون یه نشانه سبزی میگذاشتن، باد میوزید این پرچم تکان میخورد، اون اژدها تکان میخورد، اژدها تکان نمیخورد، پرچم تکان میخورد. ما همه شیران ولی شیر علم، ما همه شیران ولی شیر علم. حمله ما عجیب واقعا میرسد به اونجا که این باد میاد این پرچم رو تکان میده باز، یا خود پرچم تکان میخورد باز این باده که میاد تکان میدهد. خیلی ظریف و در این حال پیچیده است. بس حملمان از باد باشم دم بدم، حملمان پیدا و ناپیداست باد، جان فدای آن که ناپیداست باد. گر به پرانیم تیران نیز ماست، ما کمان و تیراندازش خداست. ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. این نگاه موحدانه، نه نگاه جبرگرایانه، اشتباه نشه تو ذهن. یعنی اون موحدی که به مقامات بالای توحید رسیده است حس میکند که لیس فی الدار غیره دیار، احساس میکند که ید الله فوق ایدیهم، که خوندم خدمت عزیزان و دوستان در نوبتهای قبل همین سوره مبارکه. بنابراین در بهشت هم اگر انسانها میمانند این هم الا ان یشاء الله است، اگر فضای بهشت هم خالد و جاودان است الا ان یشاء الله است، اون هم جریان مشیت الهی است، استثناء نمیشه، اون هم جریان مشیت الهی است. کسی بر خداوند نمیتواند تحمیل و جبر کند بقا و خلود در بهشت را الا ان یشاء الله، مگر مشیت خود و خدا اینطور تعلق گرفته است که چنین میشود و اراده الهی است. پس اسم این الا ماشاءالله، الا ان یشاء الله، یعنی جریان مشیت خداوند در تمام ذره ذره وجود و هستی. فرمود ان شاء الله، اون جریان داستان اول مثنوی که خاطرون باره که دوستان هست، بعضی ها که شنیدید بالاخره اون سلطان و کنیزک و بیمار شدنش و بالاخره این پادشاه هم دلبسته این کنیزک بود و عرض به خدمت و خیلی سختش اومد، اینم روز به روز زردتر و لاغرتر و نحیفتر می شد و دستور داد کمیسیون پزشکی شد، تمام پزشکان مملکت اومدن شورا کردن که این رو درمان کنن. گفت این چه نیست؟ گفتن چیزی نیست، این که مشکلی نیست، به تعبیر عامیانه کوچه بازاری مردم میگن سه شماره، به سه شماره حلش میکنی. آقا اینا نشستن با هم روزها و شبها، یه تیم پزشکی قوی قدرتمند فوق تخصص در درمان این کنیزک، هر کار کردن عکس شد، کار به اونه ای رسید که از حلیله قبض شد، وقتی حلیله میدادن اثرش معکوس میشد، هر کاری میکردن نتیجه معکوس میشد، در تا به اونجا رسید که به تعبیر مولوی آب آتش را مدد شد همچون نفت. اگه آب میدادن کار نفت رو میکرد، آتش روشن میکرد به جای که خاموش کنند، همه چی معکوس شد و روز به روز این بدتر. دیگه این سلطان غضب گرفت بر این پزشکان که شما چه بی هنرید، چه بی توانید، این چه کاریست. بعد اونجا میگد که چون خدا خواهد نگفتند از بتر، به خاطر غرورشون اینا نگفتن این کار خداست نه کار ما، ما ابزاریم، ما اسبابیم، گفتن ما همه کار دست ماست، این که چیزی نیست، حتی بهتر از این رو ما زنده کردیم مثلا. چون خدا خواهد نگفتند از بتر، تا خدا بنمودشان عجز بشر، عجز بشریشون رو دیدن، تا خدا بنمودشان عجز بشر. ترک استثناء مرادم قسلتی است، نه همین گفتن که عارض حالتی است. با این فرق، ما هم میگیم ان شاء الله، ما برای همه چی میگیم ان شاء الله، میگیم مثلا چی میخوریم ان شاء الله اینو میخورم ظهر، ان شاء الله این، ان شاء الله برای دیروز هم میگیم، برای امروز هم میگیم، برای فردا هم میگیم ان شاء الله. اما این ان شاء الله گفتن ما چیه؟ لغلغه زبان، عادت زبانی است. ان شاء الله ما شاء الله، ان شاء الله ما شاء الله، این دو تا خیلی تو زبان های ما جاری است. اما این کلمات وقتی بر زبان جاری می شود و بر دل و جان و اعماق وجود و اندیشه ننشسته است، و از درون انسان منتقل به برون انسان نمیشه خاصیتی نداره. وقتی مزاح میکردم به دوستان، این بالاخره این میخواد گاف صندوق بنده خدا رو وا کنه، این دزده نمیتونه. لا حول ولا قوه الا بالله، اعوذ بالله. چرا نمیشه این؟ چرا وا نمیشه؟ اعوذ بالله کنه شیطان بدیم این قفل رو میخواد باز کنه. گاهی ماشاءالله گفتن هم همین حالت داره، انشاءالله گفتن هم همین حالت رو داره. ترک استثناء مرادم قسوتی است، نه همین گفتم که عارض حالتی است. من این حالت ظاهری رو نمیگم، اون حالتی که از دل میاد. ای بسا ناگفته ناورده استثناء به گفت، جان او با جان استثناء جفت. بسا کسانی که به زبون نمیگن انشاءالله، اما تمام اندیشه و وجود اینها انشاءالله است، یعنی تمام وجودشون مبتنی بر مشیت الله. و ما یشاؤونه الا ان یشاء الله، هیچ مشیتی ندارن مگر مشیت خدا. پس این به تعبیری در تمام این مواردی اونید خداوند بحث مشیت رو مطرح میکنه، چون حقیقت هستی اینه، همه چیز بر منوال مشیت الهی در حال جریان در نظام عدقن آفرینش هست. فرمود وارد مسجد الحرام میشید انشاءالله مبتنی بر مشیت الهی است. گمان نکنید که از خود شماست، نه، مشیت الهی است. آمنین. دلنگرانی اصلی اینها برای ورود مکه چه بود؟ عدم امنیت، ستیزگری دشمنان. لذا همین رو اول بشارت میدهد، آمنین، امنیت. این نعمت امنیت چه نعمتی است عزیزان؟ ببینید ابراهیم وقتی کارش تموم شد تو همین خونه دیوارها رو بالا برد، ابراهیم و اسماعیل، به پایان رسید کارشون به امر الهی. و از بوعنا لابراهیم مکان البید، کاملا محدوده رو خدا به ابراهیم نشان داد، ابراهیم انجام بده کارتون، برد بالا خونه رو ساخت. استهزار دارید؟ ابراهیم خانه کعبه را نمی سازد، تجدید بنا می کند. پایه ها فونداسیون همه مشخصه. خداوند به ابراهیم میگه حالا این دیوار رو ببر بالا، یرفع و ارتفاع میده این دیوار رو، نه اینکه سازنده کعبه ابراهیم باشد. ابراهیم دیوار رو بالا میبرد، تموم شد، بعد ایستاد کنار خانه و در اون دعاهایی که گفت اول، رب اجعل هذا بلدا آمنا. خوب دقت کنید، پروردگار را اینجا رو یک بلدی قرار بده، یه سرزمین ثابتی قرار بده. اما اولین دعایی که ابراهیم برای این سرزمین خواست آمنا، امنیت بود. مشخص میشه اولین نعمتی که یک بلد، بلد یعنی چی؟ شهر. یه شهر نیاز داره، اولین نعمتش چیه؟ امنیت. رب اجعل هذا بلدا آمنا. بعد ورزق من الثمرات، بعد تجمع علیه ثمرات و کل شی. اگر امنیت نباشه اقتصادم رواج نخواهد داشت، نیست و درست نیست. اولین نعمت امنیت. این تو دعای ابراهیم در کنار کعبه یه آداب دستور شهروندی درستی رو هم بازگو میکند ابراهیم، مطرح میکنه تو دعای زیباش. بعد ور نامنا و سکنا و تا به حالا اینا انک انت التواب، دیگه اون دعاهای بعدی ابراهیم است که شنیدید و در سوره مبارکه بقره میخوانید. فرمود آمنین، با امنیت وارد میشید، با نعمت امن و امان. باز هم دریغم میاد یه داخل پرانتز بگم، خداوند به سرزمین مکه با اون دعای ابراهیم امنیت داده. دو امنیت داره اینجا، یه امنیت تشریعی، یه امنیت تکوینی. امنیت تشریعی مکه اینه که اون روز هم اشاره شد، در این سرزمین، سرزمین حرم، دیروز گفتیم بسیاری از مسائل در اینجا ممنوع و محدوده. قاتل هم اینجا امنیت داره، جانی هم اینجا امنیت داره. حد الهی و مجازات های الهی وقتی انجام میشه، باران رحمت خدا بر سر خلق است، عنایت الهی بر جامعه است، اجرای حدود درست الهی. اما حد خدا در سرزمین حرم قابل اجرا نیست. اگر بخوان حد خدا رو اجرا کنن برای مجرمی در سرزمین مکه، با در سرزمین حرم بیرندش بیرون. لا یقام الحد فی ارض الحرم، حد خود خدا در زمین حرم جاری نمیشه. این امنیت خداوند، یه امنیتی به اینجا داده است از جهت تشریعی. از جهت تکوینی و طبیعی اینم ثابته که نگه از میکنم ها، شاید گسلی استوارتر و محکمتر از گسل سرزمین مکه در زمین شناسی جهان نداشته باشیم. نه لرزیده است و نه خواهد لرزید. سرزمین مکه سابقه زلزله قابل توجه ابدا ندارد و نخواهد داشت. گسل این سرزمین رو خداوند و من دخله و کان آمنا، امنیت داده، استواری داده است. این امنیت تکوینی است، اون امنیت تشریعی است که خداوند به این سرزمین داده است. پیامبر، شما و یارانت وارد میشید آمنین، در امنیت کامل. محلقین رؤوسکم، تصویرگری میکند خدا حالاتشون رو با حالی که سرها حلق شده، تراشیده شده. نشانه چیست؟ بالاخره وقتی این نیروها میرن، عزیزان و جوانهای ما میرن به سربازی، اولین کاری که باشون میکنن سر اینها رو میگن بزنید موهاتون رو، بتراشید سرتون کوتاه کنید. محلقین رؤوسکم، نشانه اطاعت، نشانه گذار کردن از همه زیبایی های ظاهری، زلف آبشانه کردن و نمیدونم ژل زدن و محلقین، نهایتا مطیع، سر تراشیده، به فرمان آمده، حلقه به گوش شده در قبال جلال و جلالتش. محلقین رؤوسکم و مقصرین، حالا یا حلق است یا تقصیره، یا سر است، موست یا ناخن است، مثلا مقصرین. لا تخافون، دیگه جایی هیچ خوفی نیست براتون. خداوند چنین وعده ای رو داد و پیامبر محقق میکند و محقق کرد. سال هفتم، فعلم ما لم تعلمو، حالا اگر احیانا دیدید امسال نشد، سال بعد شد، خدا میداند چیزهایی که شما نمیدانید. مصالحی در این بود، اگر این صلح حدیبیه نمیشد، پیامبر میرفت مکه، برمیگشت، فتح مکه پیش نمیومد اصلا. فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، نگران نباشید، به زودی فتح هم خدا بهتون میده. عمده مفسران میگن این فتح فاصله بین سال ششم تا هشتم فتح خیبره. حالا ممکن اصلا خود فتح مکه مراد باشه، احتمال هر دو در آیه شریفه از جهت تفسیری میروند. ذلك فتحا قریبا، یه فتحی هم من دون ذلك فرار داره، خداوند براتون بسیار نزدیک و بسیار شیرین است. خب این آیه از دیروز باقی ماند. بازگو کردیم دو آیه دیگه تو این سوره داریم، دو آیه بسیار جدی و سنگین که دیگه این سوره مبارکه به پایان میرسه. بخونم 28 آیه رو تا 29 انشاءالله، ببینیم برای فردا چه میشود. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله و کفا بالله شهیدا. این مضمونی که در اینجا مشاهده می‌فرمایید در چندین جای قرآن آمده است. سوره مبارکه صف داریم، اینجا داریم، سوره توبه هم داریم. همین مضمون رو. اوست که فرستاده است، ارسل رسوله، خداوند است که رسالت داده است رسولش را. این رسوله می‌دانیم که مشخصه دیگه، این عهدن معلومه که مراد از این رسول وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی است. در آیات شریفه قرآن بارها این دیده می شود، یعنی اسناد رسالت پیامبر به ذات باری تعالی، این که مستقیمن خداوند با قدرت، مثل این هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، سوره مبارکه جمعه، و مثل این با شدت و قدرت خداوند رسالت پیامبر و مسئولیت اون رو نسبت به خودش میده. این خداست، این ما هستیم. انا ارسلناک، ما تو رو فرستادیم پیامبر، تو خودت که نیومدی، تو خودت که انتخاب نشدی، ما انتخابت کردیم، ما تو رو فرستادیم. این شدت اسناد خودش استحکام و پشتوانه است برای مسئولیت و مأموریت نبی مکرم اسلام، مستقیما مستند به اراده الهی و انتخاب خداوندی. فرمود اوست که ارسل رسوله، فرستاد رسولش را، رسوله بالهدى و دین الحق. استدعا میکنم که این التفات ویژه بفرمایید، فوق العاده زیباست این جمله کوتاه کلام الهی. اوست که فرستاد رسولش را بالهدى، این باء بالهدى از جهت ادبی باء مصاحبت، خرجت به صحبت عشیرته، اون همراهی، پیوستگی و اتصال، مقارنه رو این با می، همین حرف با از 14 معنایی که داره یکیش اینه در این موارد. ارسله بالهدى، خداوند این پیامبر رو فرستاد قرین عجین با هدایت. وجود این پیامبر بالهدا قرین با هدایت اومد و دین الحق، و این پیامبر با دین حق اومد، یعنی ارسله بالهدا. وجود این پیامبر رو خدا فرستاد قرین با هدایت از جهت شخصیتی، شخص خودش. خب بعد چی آورد این پیامبر در کنار شخصیت خودش؟ دین حق را آورد، دین حق را. تک تک اینها رو باید خدمتتون، اول همین کلمات ابتدایش که مشخص خدا که معلوم است، مصدر است، عرض به خدمتتون هدایت، حمل مصدر بر ذات اون کمال کامل رو میرساند. ببینید وقتی خداوند در مورد پیامبر میخواد بگه که یا رسول الله شما در چه مسیری حرکت میکنید، مسیر چیست، نمیفرماید که یاسین و القرآن الحکیم اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ فِي صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بلکه میفرماید عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ فِي صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ نیست. خدا نمیگوید پیامبر تو در راه مستقیم داری حرکت میکنی، دست مریضات آفرین بر تو. عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، تو بر صراط مستقیم حرکت میکنی، صراط مستقیم زیر پای توست. گاهی بعضی ها رو میخواد بگید، شما تعبیر عامیانه فارسی داریم، میگیم فلانی سوار کاره، سوار که چیه، این موتور ماشین چیه نیست که این باز کنه ببنده، سوار کاره، موم تو دستش. علا صراط مستقیم، پیامبر تو در صراط مستقیم نیستی، تو بر صراط، ارکان صراط مستقیم زیر پای توست، تو بدین گونه مشی میکنی و حرکت میکنی. علا صراط مستقیم. در اینجا فرمود بل خدا، وجود تو عجین و قرین با هدایت الهی است، عجین و قرین با. اعتقاد تو قرین با هدایت الهی سمبل و نماد صراط مستقیم است. خلق تو انک لعلا خلق، فی خلق عظیم، نه انک لعلا، تو بر خلق عظیم مستواری، نه اینکه اخلاق حسنه در وجود تو آمده است، نه تو بر ارکان کار اخلاق سواری، مسلطی، چیزی نیست اخلاق پیش تو، تو تجسم اخلاق الهی هستی و خلق اللهی. انک لعلا خلق عظیم، اخلاق تو این است، عقاید تو علا صراط مستقیم است. نشان دادن شریعت در وجود تو در حدی است که قول ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، تو عقد الواسطه، واسطه العقد، عشق بر زیر محبت به خدا هستی. اگر کسی بخواد عاشق خدا باشد باید بیاد پی تو حرکت کند تا خدا عاشق او بشه. خیلی حرف عظیمیه، این هم خیلی حرف سنگینیه. تو اونچنان نماد کاملی از دین، از هدایت، که نزدیک شدن به تو موجب میشه که خدا به این انسان نزدیک میشه، خدا به این انسان نزدیک میشه. این میشه خدا، هم ارسله بالهدا. یعنی عزیزان خدا روی این پیامبر خیلی کار کرده. فلما بلغ اشده و بلغ 40 سنه، این پیامبر به 40 سالگی میرسه، 40 سال رو میگذروند که این صوفی شرابان گه شود صاف که در شیشه بماند 40. این 40 رو میگذرونه پیامبر، بعد اجازه داره حالا لباس کنه، اقرا بسم ربک الذی خلق. امیرالمومنین در خطبه قاصعه نهج البلاغه، طولانی ترین خطبه نهج البلاغه است، موضوع این خطبه چیه؟ شیطان شناسی و کبر شناسی. همون کبری که تو این سفر من خیلی خدمت دوستان، چه تو این سوره، چه تو سوره مبارکه اسراء اشاره کرده. و محضر مبارکتون گفتم، به جد باز هم عرض میکنم، محضر مبارک دوستان، بزرگترین معضل شخصی و اجتماعی ما کبر است، کبر است بزرگترین آفتی که خانواده های ما رو به هم میزنه، کبره بزرگترین آفت تباهی اجتماعی ما، کبره. اگه ما کبر رو به شکل شخصی و اجتماعی بتونیم درمان کنیم، دریچه های کمال پیش رومون باز میشه. کبر، کبر، تکبر، ریشه کاملا مشخص و روشن است جل جلاله. امیرالمؤمنین تو این خطبه قاصعه به زیبایی تمام شاخ کبر رو میشکند در این خطبه و توضیح میده. و در 28 جلسه درسی گفتم هست مباحثش، شرح خطبه قاصه. در این خطبه امام در یه جا اشاره میکند، ولقد قرن الله به مذکان فتیما ملکا من اعظم ملائکته. از اون روزی که پیامبر فتیم شد خدا تربیت پیامبر رو شروع کرد. خوب دقت کنید، فتی یعنی چی؟ فتم یعنی بریدن و جدا کردن. از فتام خون غذای شیر شد، از فتام شیر لقمه گیر شد، از فتام لقمه لقمانی شوید، طالب معشوق پنهانی شوید. بچه رو از شیر که جدا میکنن میشه فتم جدا. از 2 سالگی به بعد پیامبر زیر آموزش خداوند قرار گرفت. امیرالمومنین میگه مسکان فت ملکن من اعظم ملائکته، یه ملک بزرگی رو با پیامبر همراه کرد خدا که یصددهو طریق المکارم، آموزش پیامبر رو شروع کرد. مگه به این سادگی است؟ کسی که میخواد خاتم النبیین و المرسلین باشد، بالاترین تجلی خدا بر قلب او بیاد، از ازل تا ابد خدا تجلی برتر از قرآن نکرده است بر وجود و هستی. حالا این خود به طور سینه این مرد بتابه، همین تو بیان قرعه کشی کنن، یه نفر رو انتخاب کنن از جامعه عرب، بعد بگن تو درست کاری، امینی، آدم خوبی هستی، پس شدی تو ختم الانبیاء و المرسلین. شما میخواد یه سفیر بفرستی توی مملکت، چقدر آموزشش میدی؟ فلان کشور دنیا 3-4 نفر رو تربیت کرده برای ایران با تمام ادبیات. اصفهان رو از شما بهتر میشناسن اون 3-4 نفر، تاریخ اصفهان رو، تمدن اصفهان رو، راجر سیوری رو خوب میدونن، اصل صفویه رو چی نوشته، چی کار کرده تو مکیل کانادا، اینا همه رو میدونن. بعد اون میخواد بیاد سفیر اون کشور تو ایران بشه، سالها روش کار کردن، حتی گاه میبینید ازدواج با ایرانی کرده 20 سال قبل که میخواد امروز سفیر ایران بشه. توجه دارید؟ قبلا با ایرانی ها ازدواج کرده، کاملا مسلط باشه. خداوند میخواد سفیر و بالاترین سفرا خودش رو، افضل السفرا المقربین رو بفرسته برای وجود. چقدر باید رو این سفیر کار بشه؟ چقدر باید قابلیت داشته باشه و جواب بده که خداوند این سفیرش رو بفرستد؟ یصددهو طریق المکارم. امیر میفرماد کار شد با این مرد، با این انسان بالا، ظرفیت و توانمندی هست. این میشه ارسلهو بالخدا، وجود این پیامبر میشه عجین و قرینه بالخدا، ساخته و پرداخته، حالا آماده است که دیگران رو بسازد و بپردازد. بعد فرمود و دین الحق، این کلمه رو بگم، جمع این دو خیلی مهمه. و دین الحق، دین 2 معنا دارد. ما یه دین داریم که ریشه این عربی نیست، مشترک بین عرب و عجمه، فعلا ازش ساخته نمیشه. ما فارسی هم این دین رو داشتیم، دینا، دینا، دینا همون دینه در تلفظ پهلوی، زبان پهلوی باستان. یه بخش از 21 بخش نسخه‌های اوستای زرتشت دین کرد، دین کرد بود، یعنی بخشی بود که شرایع درش بود، دین کرد، دین میگفت. دین در فارسی یعنی آیین، چیش، مرام، آداب. به این معنا مشترک بین عرب و عجمه، فارسی و عربی است. میگید ان الدین عند الله الاسلام، دین در نزد خدا اسلام است. این دین به معنای آداب، کیش، آینه، تو فارسی هم هست. اما یه دین داریم که نه، این عربیه، این ازش فعل ساخته میشه، میگید دان یا دینو، بعد میگید دائن، توی سندهای سبتی مینویستن دائن. اون که دیگه چی میشد؟ تلفظ عرفی عامیانه میگفتیم مدیون، که درستش چیه؟ مدین. مدیون غلطه، مدین یعنی کسی که دین بگردنش، دین. این دین همون دین، دانه یدینو. دانه یدینو 2 معنا داره در کلام عرب، یکی حساب، دیان یعنی حساب رس، زی حساب دانه، یکی جزا، پاداش دادن. دنا هم کما دانو، با همون دست که بدی با همون دست پست میدن، همون تو که جزا کنی جزاد میدن. من یعمل سوءاً یجزبه، سوء جزاش اینه، این میشه داد. دین پس 2 معنا دارد، یه معناش کیش آیین، معنی دوم حساب و جزا. و یوم الدین که میگید مالک یوم الدین، به این معنا، هر دو معنا درش درست. اما اینجا دین، دین حق یعنی آیین، کیش. این پیامبر با خدا آمده است و چیز دومی که آورده دین الحقه، یعنی این قرآن را آورده است که از دل این قرآن دین و آیین او آمده است. اما صفتی که اینجا فرمود دین حق، حق میدانید در لغت یعنی چه؟ حق در لغت یعنی ثابت، پایدار. حق ضد چیه؟ باطل. در لغت عرب میگن حق ای ثبته. حقیق یعنی این درخت، این درخت که ریشه در خاک فرو برده و همینطور ایستاده است میشه حقیق، یعنی ثابت، پایدار. اما باطل یعنی چیزی که ناپایدار. فاما الباطل فیذهب جفاء. این حباب های روی آب رو وقتی آب موج میگیره، سیل میاد، این حباب های روی آب میشه جفاء، این میشه باطل، پوک میشه، از بین میره. حق پس یعنی چی؟ یعنی پایدار. خداوند این پیامبر رو با هدایت فرستاد، با دین حق شدش، وجودش قرین هدایت و همراه با دین حق. دینی را خداوند با او فرستاد که حقه، یعنی چیه؟ ثابت، ماندگار، جاودان و باقی. دولتی این کتاب نیامده است که 100 سال باشد، 1000 سال باشد، 2000 سال باشه. اومده تا ابدیت رونق بخش جامعه بشری باشه. و این دین، دین ثابت و مسجل و قطعی الهیست، دین حقه. اگر حق نمی بود، شما الان نگاه میکنید در کشورهای دنیا، قریب 60 کشور جزء کنفرانس اسلامی هست. از 220 کشور دنیا بیش از 1/4، یعنی بین 1/3 و 1/4، چون تو دنیا اینها کشورهایی هستن که عنوان کشور اسلامی دارن در مجامع بین المللی. بالاخره این پیغمبر بزرگوار با اون محدودیت ها و محرومیت هایی که یه صلح حدیبیه شو داریم تو این سوره مبارکه فتح با این همه تب و تاب میخونیم خدمت عزیزان، اومده است در اون شرایط زمانی و در اون بادیه. و الان 1.5 میلیارد تا الان میگن اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. روز به روز پایه های این دین و استواری اون بیشتر برای بشریت بروز ظهور پیدا کرده است. پیامبر ما این طور تو رو فرستادیم، ارسله بالهدى و دینا. حالا اینجا بحث‌های فنی داره که فکر می‌کنم دیگه نمی‌گنجه در مقام تفسیر. اینا در بحث‌های تربیتی، من تو بحث‌های راهکارهای تربیت حکیمانه اینها رو بحث کردم که ریشه‌های دین چیه که دین رو ثابت نگه می‌داره. چرا اسلام دین ثابته؟ چرا خیلی از اسم‌ها، تفکرات میان 20 سال، 30 سال، 50 سال، 100 سال، 200 سال بعد میرن محو میشن؟ چرا اینطوره؟ چرا نمیمونن؟ چرا نمیمونن؟ تا زمانی که این میز پایه محکم نداشته باشه نمیماند. تا زمانی که این درخت ریشه های راسخ و ثابت نداشته باشه سرو قامت نمیماند. باید ریشه های این دین رو بشناسیم که این دین ریشهش چیه که ثابته، که خود این دین میشه دین حق. بعد دیگه میاد به بادی این که ریشه های چهارگانه این دین چیست، 4 تا ریشه اساسی که این دین رو، که ریشه بنمایه تربیت این دین همین 4 تاست: عقل، عقلانیت، علم، اعتدال، فطرت. حقایق این دین با این 4 حقیقت رنگ میشه و شکل میگیرد. محتوای این دین معقولیت، عقلانیت است، علم و مقبولیت است، فطرت و اعتدال است. این 4 تا پایه این دینن و اینها یه چیزی نیست که هیچگاه تزلزل بهشون وارد بشه. لذا هیچگاه در پیکر این دین تزلزل وارد نخواهد شد. در حقیقت فرمود ارسله بالهدى و دین الحق. پس یکی پیامبر، خوب استدام کنم جا دقت کنید، یک خودت که عجین با هدایتی، حالا در کنار خودت چی؟ دین حق خدا که آوردی، کتاب خدا که آوردی. پس 2 چیز رو اینجا خدا فرمود، ارسله بالهدى و دین الحق. این همون است که میگید لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان. انبیا که میان کتاب، این دین حقشون، اما در کنار کتاب چی باید باشه؟ شاخص، میزان، اول خودشون میزان به شاخصن، بعد تربیت شده های مکتبشون. یعنی در کنار این دین حق باید چی باشه؟ باید خود خدا باشه، این رسول باشه. یه یعنی نزاع تاریخی بود است بین افلاطون و ارسطو، اون تو کتاب جمهوریت هست، این بحث‌های سیاسی داشتن با هم که در قوام و دوام و شکل‌گیری مدینه فاضله آیا یه قانون مسجل کافی است یا نیاز به یه مجری، اصالت با مجری است یا قانون؟ اینو بحث می‌کنن. اصالت با کدومشه؟ افلاطون میگه یه قانون خوب باشه برای جامعه کافیه. قانون کار خودشو می‌کنه. ارسطو میگه نه، اگر قانون هرچند مترقی باشه مجری خوبی نداشته باشه کار درست نمیشه. مثل این که در ادیان الهی این چنین ارسله بالهدى و دین الحق، باید خود این پیامبر باشه دین الحقش باشه. نمیشه دین حق باشه پیامبر نباشه، نمیشه قرآن باشه پیامبر نباشه، نمیشه کسی بگوید حسبنا کتاب الله، معنی نداره. قرآن بس جواب نمیدهد به تنهایی. اگه قرآن را از پیامبر منفک کردید اون شب از میکردن در سوی توحیدش هم میمونه، معادش هم میمونه، چه برسد به احکام. احکام که اون سطح پایین، حالا بگیم نماز مثلا تعداد اینا رکا اینا که چیزی نیست، اصول کار میمونه اگر جدا کنی قرآن را از پیامبر. ارسله بالهدى و دین الحق، باید نشان داده بشه حقایق قرآن در سیمای نازنین نبی مکرم. و اونی هم که باید بعد از پیامبر نشان داده باشه این رازیه که شما میشنوید. ببینید اینو من بارها گفتم، اب نداره تکرار کنم، تو این 100 سال اخیر چند نفر انسان بودن که اینا خیلی مبنای علمی داشته کارشون، خیلی کارهای علمی سنگینی انجام دادن برای نزدیک کردن دلهای ملل اسلامی، فرقه های اسلامی. 3-4 تا از اینها واقعا مجاهدان راسخ فی سبیل الله بودن در این 100 سال اخیر. علامه شیخ محمد حسین آل کاشف الغدا یک کتابی نوشت که تکان داد دنیای تسنن رو، اصل الشیعه و اصولها. شیعه اینه، حالا شما هر چی اگر بدخواهان میخوان بگن بیاید درست بشناسید، اصل الشیعه و اصولها. اومد تقریب بین مذاهب رو، خرافات و اباطیل رو به کنار، این واقعیت است. چه خدمت بزرگی کرد اون زمان. در کنار او علامه عبدالحسین امینی صاحب کتاب مستطاب القدیر. چه کرد این مرد؟ جلد 4 و 5 که بیرون آمد مفتی اعظم مصر فتوا داد که مذاهب اسلامی حنفی، حنبلی، مالکی، شافعی فقط نیست، بلکه جعفری هم از مذاهب اسلامی است. جلد 4 و 5 که اومد، تک تک این مجلدات رو که میخونید اولش پیام‌هایی که به آقای امینی دادن، نمیدونم مثلا هم پادشاه اردن سابق، نمیدونم تمام بزرگان سلطنتی، تمام بزرگان علمی اهل سنت، مفتی‌های بزرگ بلاد اسلامی، یک به یک اونا هست تشکراتشون از مرحوم امینی چاپش. برید نگاه کنید همون تو مجلدات القدیر تو 11 جلد تو اولش اینها رو مینویسه، 20 صفحه 30 صفحه اول همینه هاست که چقدر تشکر بزرگان اهل سنت، آقا شما دنیایی رو باز کردی، چه حقایق زیبایی رو گفتید، به دور از ناسزا و لعن و فحش و نمیدونم عرض به خدمت و زشتی از این طرف از اون طرف، حقایق علمی خودشو داره نشان میده تو القدیر. و قلم امینی میشه شمشیر مالک اشتر علی، قلم امینی میشه زبان رسای رشید، میشه میسم تمار. یعنی میاد یه چنین جهادی رو امینی شکل میدهد و انجام. بازم آخر وقت من تموم داره میشه، اما اینو که از بزرگان خودش به من، من به واسطه نقل نمی کنم نوعا این مسائل رو که مستند بود ریشش مشخص باشه. تامدن میخواستم از بندر عباس برم نجف، دیدن آقای امینی همینطور نتشان تو بازار دمی به های خیلی خوبی اومده، گفتم من یک صندوق به میگیرم برای امینی میبرم. یک صندوق به گرفتیم و ما مثلا روز دوشنبه این به رو خریدیم از بندر عباس و حرکت کردیم و 10 روز بعدش مثلا 6 روز بعدش رسیدیم نجف. رفتم به خانه آقا و عرض به خدمت این صندوق به رو بردیم گذاشتیم در در و گفتن آقا کسالت دارن. رفتم تو اتاق دیدم استراحت میکنن، گفتم آقا خدمتتون ناقابل، فهمیدن چی آوردی؟ گفتم به آوردم. تا نگاه کردن به من حضرت علامه دیدم چشماشون یه حالت خاصی پیدا کرد، گفتن کی گرفتی این رو؟ کی اومدی؟ گفتم ما من این روز از بندر عباس گرفتم دارم میام. دیدم اشکاری فرمودن پزشکان نجف صبح دوشنبه برای من به تجویز کردن اما پیدا نشد تو نجف. من دوشنبه ظهر در بندر عباس بخریدم به رحلام آوردم. توجه دارین؟ خب این انسان هایی بودن که دیگه مشخصه دیگه باید خداوند با اینها چه بکنه، اولیا خدا با اینها چه بکنه. یکی از این تبار مردی بود که وقتی جنازه‌شو غسل میدادند دیدن رو سینه‌ش عرضی یه پینه شتری است. موندن گفتن بابا ما دیدیم مثلا کسی پیشانیش پینه ببنده، زانوش پینه ببنده سجده کنه، اما اینجا رو تا به حال ندیدیم که رو سینه کسی پینه باشه. آزاداش اومد و چیه این؟ آی علامه میر حامد حسین هندی لکنهویی، این چرا بود سینه‌ش اینطور باشه؟ فرزندش گفت این چند سال پایانی عمر که پدر توان نشستن تو بس نشستن نداشتن برای مطالعهشون، میخوابیدن و کتابا رو رو سینه‌شون میگذاشتن مطالعه میکردن مینوشتن، و این رد پینه اثر کتابهایی است که رو سینه ایشانه. ایشان کتابی داره، مجلدات کثیری داره، ابقات الانوار. یه جلد این ابقات الانوار بررسی سند و متن حدیث شریف متفق بین فریقین شیعه و سنی است که انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی، یعنی تفسیر این آیه شریف هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق، پیامبر قرآن، قرآن عترت، این دو کنار هم. اگر این شد لیظهره علی الدین کله، خداوند پیامبر تو رو فرستاد، دین حقم هست، این دو با هم که کنار هم قرار میگیرد، انتها و پایانش اینه که تو اظهار پیدا میکنی بر تمام ادیان. این ظهور یعنی غالب میشی، این دین حق تو با هدایت تو غالب میشه بر تمام. علی الدین کله، الدین میشه تمام دین، کله یعنی تمام، پس کله در کل، کل در کل، تو بر تمام ادیان اظهار و غلبه پیدا میکنی. خب این شده یا نشده؟ ببینید عزیزان، اگر از جهت نظری علمی برهانی میگید الاسلام و یعلو ولا یعلا علیه، این کتاب، این تعالیم، این مکتب از زمانی که اومد بروز و ظهور پیدا کرد از جهت فکری و نظری تا الان، یعنی تو هیچ گفتمان علمی شکست نخورد، تو هیچ کجا عقب نشینی نکرد، عالمانش هر جا نشستن شرافتمندانه و قدرتمندانه با برهانشون استدلالشون مبتنی بر این کتاب و بر اون هدایت محکم و استوار بیرون اومدن. یعنی این پیروزی علمی و برهانی، این غلبه شکل گرفت از همون اول نیوز هراهاد دین کله. اما اگر مراد اون ظهور و پیروزی بیرونی و خارجی باشه، نه، هنوز شکل نگرفته است. و این که میفهمد لیظهره علی الدین کله، این تمام اظهار و غلبه است، نه فقط بحث غلبه علمی، یعنی یقینا شق دوم هم خواهد شد، یعنی خواهد شد آن روزی که هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله، و شما تو تمام این کره زمین ببینید. یعنی خواهد آمد اون روزی که همان گونه نبی مکرم وعده داد، فرمود هیچ بیت و خانه‌ای در اون در روی زمین نخواهد بود که شما صدای اشهد ان لا اله الا الله و شهادت به رسالت من رو درون اون خانه نشنوید. خواهد آمد اون روزی که اون فضای جامع فراگیری این دین غالب و ظاهر در مجموعه حیات بشری خودنمایی کند. ما میگیم تحقق این دین نیست مگر به دست اون موعود امم، ملل و شخصیت نازنین به وجود مبارک حضرت حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه. و کفا بالله شهیدا، پیامبر و کفا بالله شهیدا، و شاهد و گواه تو بر تمام این مدعا خود خدا، چه کسی بهتر از خداوند شاهد مدعای تو و حقیقت مطلب تو. حالا این گفتیم، یه آیه باقی موند، آیه 29 که آیه پایانی این سوره است. دو آیه در قرآن داریم که تمام 28 حرف حروف الفبا توش جمعه. 28 حرف حروف الفبا عربه دیگه. یکیش همین آیه از عجیبترین آیات قرآنه. تمام 28 حرف توش اومده. این همون آیه است که تا بخونیم باید شما عرض ارادت رو تحییت کنید تا بگیم محمد رسول الله. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. انشالله این آیه‌ای که فوق‌العاده زیباست میگذاریم بر روز ختم مجلسمون فردا. محضر مبارک عزیزان، در انتها و پایان این سوره مبارکه این آیه 29 رو بازگو خواهیم کرد. خدای سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیز از بیز منور بفرماید. دست ما از دامن قرآن به اطرت در دنیا و ما کوتاه مگرداند.